بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جلسه قبل اشکالی که به استدلال مرحوم میرزای نائینی وارد بود در خصوص عدم انحلال علم اجمالی خدمتتون عرض کردیم. اجمال مطلب این بود که اگر عنوان طرف علم اجمالی واقع شود وجه دارد بگوییم علم اجمالی در این صورت منحل نمی شود. مثالش رو عرض کردیم، مثلا مثل این که من نمیدونم مولا به من گفت این چایی رو نخور یا گفت چایی نخور، در اینجا وجه دارد بگیم علم اجمالی قابل انحلال نیست. اما در جایی که عنوان چیزی است که شامل طرفین علم اجمالی است در صورت تحقق، اینجا معنا نداره قائل بشویم به این که علم اجمالی منحل نمیشه، چون اگه اینو بخوایم بگیم در هیچ موردی شما نمیتوانید قائل به انحلال علم اجمالی بشید. برای اینکه در تمام موارد میشه یه عنوانی پیدا کرد که طرفین علم اجمالی را شامل است، مثلا من نمیدانم 5 تومن به زید بدهکارم یا 10 تومن، اینجا عنوان دین به زید محققه، چه 5 تومن باشه چه 10 تومن، هر دو تحت این عنوانند، بدهی به زید. اگر بگیم همین که یه عنوان پیدا شد دیگه علم اجمالی منحل نمیشه، پس باید بگید در اینجا هم منحل نمیشه. نه، اینجا انحلال اشکال نداره. چرا؟ چون این عنوان عنوان شامل طرفین علم اجمالی است. یا به قول مرحوم آیت الله خویی، البته ایشون با یه بیان دیگری فرموده، بنده به اون بیانی که ایشون داشت مقداری اشکال داشتم، رضا با این بیان است. ایشون میفرماید اگر خود عنوان بین اقل و اکثر باشد انحلال اشکال ندارد. عنوان بین اقل و اکثر باشد یعنی چی؟ این در واقع طرفین علم اجمالی تحت چی باشن؟ تحت این عنوان باشن دیگه، معنیش این میشه. اما یه مثالی در فرمایشات مرحوم میرزای نائینی بود که اگر کسی بدهکار است به زید و مقدار این بدهی را در یه دفتری ثبت و ضبط کرده، اینجا یک عنوان داریم، اون عنوان چیست؟ مقدار بدهی مضبوط در دفتر، و این معلوم بالاجمال ما اینه، و این سبب میشه در این موارد نتونیم قائل به انحلال علم اجمالی بشیم و بگیم به مقدار اقل اکتفا کن، اکثر را لازم نیست بدهی. نه خیر، باید بره در دفتر بررسی کنه، بگرده، جستجو کنه، مقدار بدهی را به مقدار به همان مقدار معلومی که دارد تعیین بکنه و اونو بپردازه. نمیتونه اکتفا کنه به دادن قدر متیقن. چرا؟ چون علم اجمالی اینجا منحل نمیشه. چرا منحل نمیشه؟ چون اینجا تحت عنوان مقدار بدهی مزبوط در دفتر واقع است. این فرمایش مرحوم میرزای ناینی بود اگه یادتون باشه، مثالی که زدن این. این فرمایششون هم درست نیست. عدم جواز اکتفای به قدر متیقن در این مثال به جهت عدم انحلال علم اجمالی نیست، چون اگر این طور باشد نباید فرق بکند که آیا من دسترسی به دفتر الان دارم یا ندارم. ایشون می‌فرماید اینی که من دارم میگم کجاست؟ در جایی که دسترسی به دفتر وجود داشته باشد. اگر دسترسی به دفتر هم وجود نداشته باشد تأثیری نباید بذاره تو مسئله. این که من دسترسی به دفتر دارم یا ندارم چه فرقی میکنه؟ شما میگی علم اجمالی منحل نمیشه چون اینجا عنوان داریم، معلوم بالاجمال ما تعین پیدا کرده به عنوان خاص، فرقی نمیکنه دسترسی به دفتر داری یا نداری. اگر تعین به عنوان خاص پیدا کرده باشد، دسترسی نداشته باشی هم نباید بگی علم اجمالی منحل میشه. پس چرا در مواردی که دسترسی نداشته باشیم قبول دارید که علم اجمالی منحل میشه و دادن قدر متیقن کافی است؟ پس این معلوم میشه اگر هم بخوایم قائل بشویم به این که اکتفا به قدر متیقن در این موارد ممکن نیست، از باب عدم انحلال علم اجمالی نیست، جهت دیگری دارد. جهت دیگر چیه؟ جهت دیگر این است که ادعا شده در صورت امکان تعیین تفصیلی مکلف به اکتفای به قدر متیقن کافی نیست و تحصیل علم تفصیلی لازم است. یعنی قدر متیقن و شما کجا میتونی اکتفا کنی؟ در جایی که نتوانی علم تفصیلی به دست بیاری. اما اگر بتوانی علم تفصیلی به دست بیاری، نه دیگه اونجا اصلا قواعد علم اجمالی رو کلن بذار کنار، برو سراغ چی؟ تحصیل علم تفصیلی. البته این ادعا هم ادعای درستی نیست. بله در موارد عبادات یک شبهه‌ای هست که حالا بعداً انشاءالله عمری باشد در بحث علم اجمالی بهش میپردازیم. خود مرحوم ناینی هم به این قائله. در موارد عبادات ایشون میفرماید در جایی که امتثال عرض شود که تفصیلی ممکن باشد، امتثال اجمالی کفایت نمی کند. مثلا من نمیدانم قبله اینوریه یا اینوری، مردد بین این دو جهت. یه راه این است که به هر دو جهت نماز بخوانم احتیاطاً، یه نماز اینوری میخونم یه نماز اینوری میخونم، میگم هر کدام وظیفه منه اون نماز من. یه راه اینه قبله نما بذارم معلوم بکنم که قبله بالاخره اینوریه یا اینوری، معلوم بشه به تفصیل که کدام یکی از این دو نماز داره به سمت قبله خوانده میشه. بود فرض کنید قبله نما گذاشتن ممکنه. مرحوم ناینی اینجا میفرماید وقتی میتوانی تفصیلا معلوم بکنی مکلف بهرا، در این موارد امتثال اجمالی امکان پذیر نیست. چرا؟ به جهت اشکالی که ایشون ادعا میکنه در قصد قربت ایجاد میشه یا در قصد تعیین بگیم در قصد ایجاد میشه، حالا قربت نه در قصد ایجاد میشه. حالا این حرف درسته یا نه بماند سر جای خود، اونجا بررسی میکنیم. نوعا نپذیرفتنشون، میگن اشکال نه. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ هم یک اشاره به این توی رسائل داشت، میفرمود که حتی با امکان تحصیل علم تفصیلی امتثال اجمالی اشکالی ندارد. یه قسمتی توی رسائل، حالا معنا دقیقا جا شدن نیست، اما این عبارت شیخ تو ذهنم هست، شاید تو همون بحث علم اجمالی بود. اینو داره مرحوم شیخ در رسائل. عرض شود که اما اینا اگرم بپذیریم مختص به چیه؟ به عباداته. ارتباطی به توسلیات نداره. در توسلیات اگر کسی بخواد احتیاط بکنه دیگه، اونجا قصد معنی نداره در توسل، چه هیچ اشکالی نداره. من نمیدانم به زید بدهکارم یا به امر، مقدار بدهی هم معلومه 5 تومن، نمیدونم به زید بدهکارم یا به امر، میتونم برم نگاه بکنم توی دفتر معلوم بکنم بدهیم به زید یا به امر. میگم نمیخواد، ولش کن، یه بار 5 تومن چیز نیست که، این 5 تومن میدم به زید، این 5 تومن میدم به امر، نمیشه؟ چه اشکالی داره؟ اینجا دیگه بحث قسم مطرح نیست. در موارد، در این بحث ما هم بعد از انحلال علم اجمالی اکتفای به قدر متیقن هیچ اشکالی ندارد از این جهت، مگر کسی بگه آقا ذمت مشغول، باید حتما عرض شود که بری فحص بکنی از موضوع معلوم بشه چقدر بدهکاری، بدهی تو بپردازی. اونم پاسخش این است که فحص از موضوعات را میگن لازم نیست. بله درست، شک اینجا در مکلفون بهه، ولی من باید احتیاط بکنم. اما بعد الانحلال نسبت به زائد دیگه چی دارم؟ شبهه بدوی دارم. در شبهه بدوی بر من واجب است برم فحص بکنم؟ نه. من نمیدونم به زید بدهکارم یا نه، باید برم بعد در بیارم حتما که بدهی دارم یا نه، واجب نیست. اصل جاری میکنم.
حتی اکثرشم
احتیاطه دیگه، احتیاطه، احتیاط مستحب در شبهه بدوی میشه، مثل اینکه من نمیدانم، همینجوری اجمالا هم نه، نمیدانم به زید 20 تومن بدهکار هستم یا نیستم، میخوام احتیاط بکنم، برم میرم. احتیاط که در شبهه بدوی هم میشه کرد دیگه، لازم نیست که حتما علم اجمالی باشه. اما یه مطلبی هم داره مرحوم آغازیا در پاسخ به همین بحث انحلال علم اجمالی، بعد از اینکه ما فحص کردیم، شبهه اگه یادتون باشه این بود دیگه، بعد از اینکه فحص کردیم در اخبار واصله و مثلا برای 1000 تا از عمومات مخصص پیدا کردیم، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا شک میکنیم آیا هنوز مخصصی باقی مانده برای باقی عمومات یا نه. اینجا دیگه علم اجمالی نداریم، اینجا چیه؟ شبهه بدویه است. میشه چیکار کرد؟ براءت جاری کرد، اقل و اکثر میشه دیگه، قدر متیقن رو پیدا کردیم، در مازاد شبهه بدوی داریم، براءت جاری. شبهه‌ای که وجود داشت این بود دیگه، اگه بر این اساس بگید فحص واجب است، فحص تا جایی واجب است که به قدر متیقن دست پیدا نکردید، بعد از اون دیگه فحص واجب نباید باشه. که حالا این پاسخی که مرحوم ناینی داد در واقع پاسخ به همین اشکال بود. مرحوم آغازی ها یه پاسخ دیگه داده، ایشون می‌فرماید که این علم تفصیلی که برای شما ایجاد شده به اینکه این مقدار مخصص حتما هست و نسبت به مازاد میگید شبهه داریم و این شبهه بدوی است، که ایجاد شده همزمان با علم اجمالی چنین علمی وجود داشت یا نه، اول علم اجمالی ایجاد شد منجز شد و بعدن چنین علمی حاصل شد. همزمان با علم اجمالی که نبوده که، شما اول ابتداءً قبل از این که هیچ فحصی صورت بگیرد اول یه علم اجمالی پیدا کردید، گفتید من میدانم اجمالاً در میان اخبار واصله مخصصاتی برای برخی از عمومات موجود است. الان قدر متیقن دارید؟ نه. میرید در زمان بعد، در رتبه بعد میرید فحص میکنید، جستجو میکنید، 1000 تا مخصص رو به دست میارید، بعد میگید حالا من اینو به عنوان قدر متیقن بهش علم دارم، نسبت به مازاد چیه؟ شبهم شبهه بدویه است. میفرماید این امکان پذیر نیست که بعد از این که علم اجمالی تنجز پیدا کرد، علم تفصیلی بعدی سبب نمی شود که این علم اجمالی منحل بشه. مثلا شما می دانید یکی از این دو ظرف نجسه، نمی دانید کدامه، می دونید یکی از این دو اجمالا نجسه. آبی که درش هست مثلا آب نجس یا متنجس. بعد از اینکه این علم اجمالی برای شما ایجاد شد، در زمان متأخر یه نجاستی رو میبینید به عینه افتاد تو این ظرف، تو ظرف سمت راستی یه قطره خون افتاد تو این. تفصیلا علم پیدا میکنید به نجاست این. آیا این سبب میشه علم اجمالی سابق شما منحل بشه؟ بگید حالا که من تفصیلم میدانم این نجسه، پس دیگه این یکی میتونم درش براءت اصالت و طهاره جاری کنم در ظرف دوم؟ نه. چرا؟ برای این که حصول این علم تفصیلی متأخر است از تنجز علم اجمالی. علم اجمالی شما اول تنجز پیدا کرد، بعدن برای شما یه علم تفصیلی ایجاد شد. چون حصول علم تفصیلی زمانن متأخره، سبب انحلال علم اجمالی سابق شما نخواهد شد. ما نحنفی همین گونه است. قبل الفصل شما یه علم اجمالی پیدا میکنی مبنی بر این که در میان اخبار واصله مخصصی داریم، بعد فحص میکنید یه مقداری مخصص رو تعیناً پیدا میکنید که اینا مخصصن و علم پیدا میکنید به مخصص بودن اینها. این سبب نمیشود علم اجمالی که در زمان سابق منجز شده چه اتفاقی بیفته؟ بگید منحل میشه. پس عدم انحلال علم اجمالی جهتش اینه. اشکال فرمایش ایشون اینه، عدم انحلال علم اجمالی در فرض تأخر علم تفصیلی از آن در جایی درسته که علم تفصیلی به چیزی یا به عنوانی غیر از عنوان متعلق علم اجمالی تعلق گرفته باشد. مثل همین مثالی که ایشون ذکر کرد، دوتا ظرف داریم، میدانیم دوتا ظرف آب داریم، میدانیم یکی از اینها چیه؟ نجسه. نجسه به نجاست الف، نجسه به یه نجاستی. بعد میاد در یکی از اینها نجاست دیگری میافتد. این نجاست دیگر دیگه طرف علم اجمالی ما نبود، این یه عنوان دیگه است، عنوان جدیده، این یه عنوان جدید ایجاد کرد. من میدانم اینجا که این ظرف تفصیلا نجس شده به نجاست دومی که رفتی به اون نجاستی که مربوط به علم اجمالی بود ندارد، این یه چیز دیگه است. در اینجا فرمایش ایشون درسته، این مطلب سبب انحلال علم اجمالی نمیشه. اما اگر علم تفصیلی به همان عنوانی تعلق بگیرد که علم اجمالی به آن تعلق گرفته بود، در این صورت هرچند حصول علم تفصیلی زمانن متأخر از حصول علم اجمالی باشد، اما سبب انحلال علم اجمالی می شود. مثلا من می دانم در این گله گوسفند اجمالاً می دانم یه تعدادی گوسفند حرام هست، الان تفصیلا اصلا نمیدونم کدام گوسفند حرامه. اجمالا فقط میدونم یه تعدادی گوسفند حرام تو این گله هست. در زمان متأخر میرم فحص میکنم، میتونم 10 تا از گوسفندای حرام را مثلا با علائم و نشانه هایی که دارن تعیین بکنم، بگم این 10 تا گوسفند قطعا حرام، جدا کن. بعد میگم نسبت به این که هنوز گوسفند حرام در این گله هست یا نه، الان دیگه شک دارم، دیگه علم اجمالی ندارم. اینجا نمیتونی براءت جاری کنی؟ طبق حرف آغازی ها نباید بتونی براءت جاری کنی، در حالی که قطعا در اینجا جریان براءت مانعی ندارد. چرا؟ چون علم تفصیلی من به همان عنوانی تعلق گرفته که متعلق علم اجمالی بود. متعلق علم اجمالی من چی بود؟ گوسفند حرام در داخل گله، یعنی طرفین علم اجمالی. متعلق علم اجمالی که میگم من این، یعنی طرفین علم اجمالی تحت این عنوان بودن، درسته یا نه؟ حالا اقل است یا اکثر، اقلش هر چقدر میخواد باشه، اقل و اکثرش هر چقدر میخواد باشه فرقی نمیکنه، بالاخره تحت این عنوان بودن. حالا آن چیزی که من بهش علم تفصیلی پیدا کردم چیه؟ همین عنوانه، یکی از طرفین نیست که تحت این عنوان واقعا اقل را تونستم تعیین بکنم. عنوان جدیدی ایجاد نشده، لذا در اینجا انحلال علم اجمالی امکان پذیره، هیچ اشکالی نداره. اگر شما اینطور بگید اصلا شما مورد برای انحلال علم اجمالی پیدا نمی‌کنید که، چون اگه از همان اولی که علم اجمالی میخواد تشکیل بشه ما علم تفصیلی داشته باشیم که اصلا علم اجمالی تشکیل نمیشه که. پس این فرمایش ایشون فرمایش تمامی نیست و با این مطلب هم اشکال پاسخ داده نمیشه. به همین ترتیب در ما نحنفی هم میتونیم مثل همون مثال گله گوسفند همینطوری بگیم، میگیم آقا چه فرقی هست بین گله گوسفند، از حالا مقایسه که داریم میکنیم از حیث انحلال علم اجمالی البته، فقط بین اون مثال و این مثال، همانطور که اونجا میگید منحل میشه در اینجا هم منحل میشه دیگه. شما بعد از این که اونجا میگید آقا میگردم پیدا میکنم 10 تا گوسفند رو، میگم اینا قطعا حرامه، نسبت به مازاد براءت جاری میکنم. خیلی خوب، در اینجا هم میگیم آقا میگردیم در بین اخبار 1000 تا روایت پیدا میکنیم، میگیم اینا قطعا مخصصه، نسبت به مازاد براءت جاری میکنیم. بنابراین معلوم شد که اگر بخوایم اینطوری استدلال کنیم برای وجوب فحص، این استدلال خدشه پردون داره، با این استدلال وجوب فحص را نمیتوان اثبات، با تمسک به علم اجمالی نمیتونیم این مطلب رو بیان کنیم. بله اونا آخرش عرض میکنم بلا مقدار فحص چقدر دارم. حالا بذارید اصل فحص رو بیان کنیم. مرحوم میرزای نائینی میفرماید حالا ما یه استدلال دیگری هم داریم برای لزوم فحص، استدلال ما فقط بحث علم اجمالی نیست، استدلال دومی هم میتونیم ارائه بدیم. استدلال دوم ایشون اینه، ایشون میفرماید که حجیت عام متوقف است بر مقدمات حکمت، تمامیت مقدمات حکمت. اگر بدانیم روش متکلم بر این اساس است که مراد واقعی خود را با قرائن منفصل بیان می کند، اینجا دیگه مقدمات حکمت تمام نخواهد شد. وقتی مقدمات حکمت تمام نشه، عمومی که قبل از فحص از مخصص دلیل ظهور بدوی در آن دارد حجیت نخواهد داشت. پاسخ یا اشکال این استدلال اینه که این مطلبی که ایشون می‌فرماید مبتنی است بر مبنایی که سابقا گذشت که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به آن ملتزمند، مبنی بر این که ادات عموم سبب تعمیم حکم می‌شوند به آنچه که از مدخول آنها اراده شده است. چگونه تعیین می کنیم آن چیزی را که از مدخول آنها اراده شده است؟ با اطلاق. با مثلا کل عالمن وقتی میگیم، اول میگیم عالم اطلاق دارد، بعد میگیم کل، حالا میاد چیکار میکنه؟ تعمیم میدهد حکم را بر تمام افراد عالم بدون اینکه قیدی در آن لحاظ شده باشد. این مدعای آخوند و نائینی بود دیگه، یادتون باشه. بر همین اساس ایشون اینجا اینطور می‌فرماید، استدلال ایشون مبتنی بر همین مبناست. میگه چون تعمیم حکم بر افراد مبتنی بر این است که مدخول ادات عموم اطلاق داشته باشد، کی می توانیم حکم بکنیم به تمامیت مقدمات حکمت و مطلق بودن مدخول ادات عموم؟ وقتی که روش متکلم بر این نباشد که با قرائن منفصل مراد خود را بیان کند. اگر روشش این باشه، مادامی که من فحص از قرینه نکردم و مأیوس نشدم از وجود قرینه، نمیتونم بگم این دلیل، این مدخول ادات عموم در اینجا اطلاق دارد. وقتی نتونستم اطلاقش رو اثبات کنم، عمومش هم دیگه حجیت نخواهد داشت. فرمایششون مبتنی بر این مبناست. اشکال این فرمایش همان نکته ایست که ما سابقا عرض کردیم که ما اصل مبنا را قبول نداریم. ادات عموم سبب تعمیم حکم بر مدخول خودشون هستند، نه سبب تعمیم حکم بر آنچه که از مدخولشون اراده شده که نیازمند تمامیت مقدمات حکمت باشیم. برای اینکه دلیل عمومی داشته باشد و عمومش قابل اخذ باشد، شرط نیست که شما در رتبه سابق بیای مقدمات حکمت جاری کنی. خود ادات عموم این تعمیم را انجام می دهند. پس اشکال ما به فرمایش مرحوم نائینی اشکال مبنایی است. یه اشکالی هم مرحوم آقای خویی گرفته به فرمایش ایشون، به ما ان شاء الله برای جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.